ساعت 13 ایران، خبرها از رادیو فردا. بشاراسد در مورد مؤثر بودن کنفرانس صلح در حل بحران سوریه ابراز تردید کرد. در پی خشک شدن 80% از دریاچه ارومیه وضعیت آن بحرانی گزارش می شود. مجید توکلی فعال دانشجویی پس از 4 سال زندان با قید وثیقه به مرخصی آمد. درود شنونده گرامی. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه تلویزیونی از مؤثر بودن کنفرانس صلح ژنو در حل بحران آن کشور ابراز تردید کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین همچنین گفت هنوز هیچ تاریخی برای برگزاری این کنفرانس اعلام نشده است. بشار اسد افزود گروه‌های مخالف دولت که برای شرکت در این کنفرانس دعوت شدند بیش از آن که نماینده مردم سوریه باشند قدرت‌های خارجی را نمایندگی می‌کنند. رئیس جمهوری سوریه ضمن اعلام این نکته که هیچ مانعی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سوریه که برای سال 2014 برنامه ریزی شده است نمی‌بیند، همچنین تأکید کرد سوالات بسیاری در مورد کنفرانس صلح روی میز است. چند روز پس از انتشار گزارش‌هایی درباره وقوع تندباد همراه با نمک در شهرهای اطراف دریاچه ارومیه، خبرگزاری مهر هشدار داده است با ادامه روند فعلی دریاچه ارومیه کاملا خشک خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، در پی خشک شدن 80% از دریاچه ارومیه و خطر وقوع طوفان‌های نمک، به زودی دیگر هیچ اثری از دومین دریاچه آبشور جهان بر نقشه ایران باقی نخواهد ماند. روز دوشنبه همچنین نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر، هزینه‌های ناشی از خسارات خشک شدن دریاچه ارومیه و احیای مجدد آن را بالغ بر 200 میلیارد دلار اعلام کرد. خطر خشک شدن کامل دریاچه ارومیه در چند سال گذشته یکی از جدی‌ترین چالش‌های زیست محیطی ایران بوده و دولت حسن روحانی وعده داده در آینده نزدیک این مشکل را حل کند. بر پایه گزارش‌های رسیده، مجید توکلی فعال دانشجویی که 4 سال است بدون مرخصی در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد، شامگاه گذشته با سپردن وثیقه 600 میلیون تومانی به مرخصی آمد. مجید توکلی 16 آذر ماه 1388 در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری پس از سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر بازداشت شد. یک روز پس از دستگیری وی، خبرگزاری فارس عکس او را با چادر و مقنعه منتشر کرد و نوشت که او قصد داشته با لباس مبدل از دانشگاه فرار کند. انتشار این عکس سبب شد تا صدها تن از مردان با انتشار عکس‌های خود با چادر و روسری در فضای مجازی از مجید توکلی حمایت کنند. مجید توکلی با اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام و توهین به رهبری و ریاست جمهوری در مجموع به 8 سال و 6 ماه حبس تعزیری، 5 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و 5 سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شده است. دیدار 4 روزه یک هیئت نمایندگی از فراکسیون احزاب سوسیال دموکرات پارلمان اروپا از تهران امروز پایان یافت. اعضای این گروه 3 نفره ضمن ملاقات با علی لاریجانی رئیس مجلس و هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با جعفر پناهی سینماگر ایرانی هم دیدار کردند. سفر این هیئت از فراکسیون احزاب سوسیال دموکرات پارلمان اروپا در هماهنگی با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام یافت. شهرام میریان.
پس از گذشت 6 سال برای نخستین بار 3 تن از نمایندگان پارلمان اروپا از تهران دیدن کردند. هانس سوبودا رئیس فراکسیون احزاب سوسیال دموکرات پارلمان اروپا این گروه را سرپرستی می کرد. وی در یک نشست خبری در تهران با اشاره به مذاکرات اخیر اتمی میان کشورهای 5+1 و ایران در شهر ژنو تلاش کرد دریچه تازه‌ای را در روابط میان اتحادیه اروپا و ایران بگشاید و گفت اروپاییان باید به ایران این حس را القا کنند که به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای به ایفای نقش بپردازد. و درباره گفتگوهای پیش روی اتمی یادآور شد مذاکرات باید عمیق و همراه با صبر و شکیبایی پیش رود. هانس سوبودا در نشست خبری خود در تهران گفت اتحادیه اروپا دست به اعمال تحریم‌ها علیه ایران زد و حال در پارلمان اروپا سخن از رفع این تحریم‌ها در میان است و ابراز امیدواری کرد تا چند ماه دیگر تحریم‌ها از بین برود. به نوشته ایسنا، این سیاستمدار اتریشی با اشاره به مذاکراتی که با رئیس مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران داشت، یادآور شد نخستین سفر یک هیئت پارلمانی از اتحادیه اروپا پس از 6 سال با این هدف انجام گرفته که یخ روابط میان این اتحادیه و ایران آب شود. این سیاستمدار اروپایی اضافه کرد سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز و صدور فناوری‌ها به ایران به مسائلی پیوند خورده که باید در این راستا با طرف ایرانی گفتگو شود. هانس سوبودا در نشست خبری در تهران بر مسئله حقوق بشر در ایران هم دست گذاشت و تأکید کرد گفتگوها در این راستا باید با ایران از سر گرفته شود و بلافاصله به جایزه سال پیش پارلمان اروپا پرداخت که مشترکاً نصیب نسرین ستوده و جعفر پناهی شد. وی ضمن دفاع از اعطای این جایزه به این دو تن یادآور شد جایزه سخاروف همه ساله به شخصیت‌های اهدا می‌شود که در سمت و سوی آزادی و آزادی اندیشه و بیان گام برمی‌دارند و نسرین ستوده و جعفر پناهی هم شایستگی دریافت این جایزه را دارا بودند. خبرگزاری فرانسه از ملاقات هانس سوبودا و دو تن دیگر از نمایندگان زن پارلمان اروپا که او را در سفر به تهران همراهی می کردند با جعفر پناهی سینماگر ایرانی هم خبر داده، ولی رسانه‌های داخلی در این باره چیزی نگفتند. بر پایه همین گزارش قرار است هیئت دیگری از پارلمان اروپا حدود 2 ماه دیگر به مدت 8 روز رسما از ایران دیدن کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همانگونه که در صدر خبرها شنیدید، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین اظهار داشته مانعی در مسیر نامزدیش در انتخابات آینده ریاست جمهوری سوریه در سال 2014 نمیبیند. رویا کریمی مجد در گفتگو با گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه در مورد موارد مطرح شده در مصاحبه بشار اسد پرسیده است. ایلیا جزائری.
آقای اسد شامگاه گذشته با شبکه المیادین گفتگوی داشته، در این گفتگو گفته که هیچ مانعی بر سر نامزدی خودش در سال 2014 انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در سوریه برگزار بشه نمیبینه و اقبال مردم بهش بعد از نامزدی مشخص میشه. در مورد امکان برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح موسوم به ژنو 2 که روسیه و آمریکا بر سر برگزاری اون به توافق رسیدن گفته هنوز هیچ زمینه‌ای برای برگزاری این کنفرانس وجود نداره. سوال‌های زیادی مطرحه، از جمله در مورد ساختار کنفرانس و زمانش هنوز مشخص نشده. به شدت تاخت به یک سری از کشورهایی که گفته است روسی حمایت میکنه، از جمله آمریکا، عربستان سعودی، قطر و ترکیه.
مشخص هستش که آیا قراره که ایران هم در این کنفرانس بین‌المللی صلح شرکت کنه یا نه؟
آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته دیدار داشت با خالد لطفی وزیر امور خارجه قطر در پاریس پایتخت فرانسه. در این باره صحبت شد. آقای جان کری گفت هنوز متصور نیست که ایران نقش مثبتی رو در بحران سوریه ایفا بکنه و اگر ایران بپذیره نتایج کنفرانس ژنو 1 رو که بر سر تشکیل یک دولت انتقالی با اختیارات کامل درش به توافق رسیده و بپذیره که نقش مثبتی داشته باشه، در این زمینه میشه فکر کرد که آیا ایران میتونه حضور داشته باشه در کنفرانس یا نه. در مقابل اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به اتحادیه عرب امور سوریه در عراق گفت باید همه طرفهای صاحب نفوذ و منفعت در بحران در سوریه شرکت کنند در کنفرانس ژنو 2.
آقای جزایری، خبرهایی هم مطرح شده از کشته شدن یکی از فرماندهان برجسته مخالف اسد. آیا این خبرها تایید شده؟
بله، آقای یاسر عبود فرمانده عملیات منطقه جنوب ارتش آزاد سوریه بود، کشته شد دیروز در عملیاتی که برای تصرف چند ایست بازرسی که هم در دست القاعده بودن و هم در دست نیروهای دولتی سوریه کشته شد. آقای عبود که از نخستین افسرانی بود که از ارتش دولتی سوریه جدا شده.
آقای جزائری، پیش از این خبرهایی داشتیم در مورد تبادل 9 گروگان لبنانی با تعدادی از زنان زندانی که در زندانهای سوریه بازداشت هستند. آیا این توافق به طور کامل اجرا شد؟ آیا تمام طرفین بازداشت شده و زندانی آزاد شدند؟
9 گروگان لبنانی که آزاد شدن به لبنان رسیدن. این 9 گروگان لبنانی در دست لشکر طوفان شمال وابسته به ارتش آزاد سوریه بودن در منطقه اعزاز. 2 خلبان خطوط هوایی ترکیه که در لبنان توسط بعضی از خانواده گروگان های لبنانی به گروگان گرفته شده بودن هم آزاد شدن. اما این گردان طوفان شمال اعلام کرده که هنوز دولت سوریه به تعهد خودش برای آزادی بیش از 100 زندانی زن در زندان‌های خودش عمل نکرده.
ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. یک نظرسنجی که توسط مؤسسه آمریکایی گالوپ انجام شده نشان می‌دهد از میان 139 کشور مورد مطالعه در 108 کشور اکثریت مردم معتقدند که فساد اداری در دولت‌هایشان فراگیر است. نتایج نظرسنجی مؤسسه گالوپ هاکیست در میان کشورهای دارای مطبوعات آزاد، جمهوری چک از سوی 94% مردم، آمریکا 73% و در سوئد 14% مردم معتقدند که فساد اداری در دولت کشورشان فراگیر است. حسین قویمی از رادیو فردا نگاهی دارد به نتایج نظرسنجی گالوپ.
مبنای نظرسنجی مؤسسه گالوپ که در سال 2012 میلادی یک سال پیش انجام شده، مصاحبه‌های شخصی یا تلفنی با دست کم 1000 نفر از هر کشور بوده و در این نظرسنجی کشورها به 3 دسته تقسیم شدند. در میان دسته اول که کشورهای دارای مطبوعات آزاد هستند، جمهوری چک با 94% بالاترین درصد از دید منفی مردم نسبت به فراگیر بودن فساد اداری در دولت را به خود اختصاص داده است. بنابر این گزارش، این درصد در جمهوری چک نسبت به سال 2007 میلادی 15% افزایش نشان می‌دهد و می‌تواند با رسوایی اخیر که در ماه ژوئن منجر به استعفای پیتر نچاس نخست وزیر این کشور شد ارتباط داشته باشد. در میان این دسته از کشورها 86% از مردم ایتالیا گفتند که فساد را در دولت خود فراگیر می‌دانند و این رقم برای بریتانیا 43% و هلند و استرالیا 33% است. در این میان سوئد با 14% کمترین درصد را به خود اختصاص داده است. در دسته دوم کشورهایی قرار گرفتند که مطبوعات در آنها تا اندازه آزاد توصیف شده و در این دسته تانزانیا با 95% بدترین شرایط و گرجستان با 25% بهترین شرایط را دارد. یونان و ترکیه نیز که در این دسته قرار گرفتند به ترتیب 92% و 52% را نشان می دهند. در دسته سوم که کشورهای با مطبوعات غیر آزاد قرار دارند، چاد با 92% بالاترین رقم را دارد. در این دسته روسیه 80%، افغانستان 77%، جمهوری آذربایجان 62%، تاجیکستان 47% و رواندا 5% را نشان می‌دهند که جایگاه رواندا در این دسته و همچنین در سطح جهانی بهترین جایگاه است. نام ایران در میان کشورهای این نظرسنجی دیده نمی‌شود. بر پایه این گزارش از نتایج کلی این نظرسنجی چنین برمی‌آید که حتی در کشورهایی که مطبوعات و رسانه‌ها در آنها آزادند و با اینکه آزادی رسانه‌ها از شاخص‌های اصلی کشورداری خوب به شمار می‌آید، عدم اعتماد مردم به پاک بودن دولت بالاست. در همین حال نتایج یک نظرسنجی بین‌المللی که سازمان غیردولتی ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین‌الملل تیر ماه سال جاری منتشر کرد نشان داد که از هر 2 نفر از شهروندان زمین یک نفر معتقد است فساد و رشوه در جهان طی سال‌های گذشته بدتر و بیشتر شده است. بنابر این نظرسنجی اکثر مردم تمایلی در دولت خود برای مبارزه با فساد نمی‌بینند و نزدیک به 90% از شهروندان معتقدند رهبران آنها زحمت زیادی برای مبارزه با فساد نمی‌کشند.
حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و آخرین خبر این که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید کتاب‌هایی که در گذشته توقیف یا جلوی چاپ آنها گرفته شده است بازبینی خواهند شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، وزیر ارشاد از بررسی پرونده ناشران منع فعالیت شده نیز اطلاع داده است و همچنین گفت عنوان سانسور را قبول ندارند زیرا به توصیف وی سانسور اسم غیر محترمانه ممیزی است. وی افزود اما قطعا دیدگاه های دولت نسبت به آزادی فضاهای مطبوعاتی، حوزه کتاب و باز کردن فضا برای اندیشمندان و اصحاب مطبوعات اعمال خواهد شد. علی جنتی تأکید کرد که رویکردهای جدید با گذشته متفاوت خواهد بود. فشرده خبرها 13:30.